در محضر قرآن.
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و گرامیان، علاقمندان به قرآن و همراهان ما در برنامه در محضر قرآن. برنامه دیگری از سری برنامه های در محضر قرآن رو در خدمتتون آغاز میکنم. در برنامه قبلی ما آیه 19 سوره مبارکه احقاف رو تمام کردیم. البته نکته ظریفی باقی موند که وعده دادم تو این برنامه اون نکته رو هم عرض کنم و اون حرف واو بود. ولیوفیهم ولکل درجات مما عملوا ولیوفیهم اعمالهم. این واو در میانه آیه و قبل از عبارت لیوفیهم، این رو ما ازش عبور کردیم در برنامه گذشته و توضیحی من عرض نکردم.
ولکل درجات وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
معنای ظاهری آیه با توجه به توضیحات برنامه قبل این است که هر یک و هر یک از مردم درجاتی دارند به سبب کارهایشان یا درجاتی دارند که عبارت است از خود کارهایشان، که این دومی رو ما در برنامه قبل با توضیحات که دادم ترجیح دادیم. حالا ادامش، ولیوفیهم، و برای اینکه خدا اعمال آنها را تمام و کمال به خودشان برگرداند. این و برای اینکه، این واو یعنی چی اینجا؟ چرا بدون واو نفرموده؟ یعنی هر یک درجاتی دارند، لیوفیهم، برای اینکه. این واو چی کار است؟ عرض کنم که مفسرین در اینجا میگن این واو برای عطف است بر علت دیگری که اون علت در آیه نیامده، یعنی ولکلن درجاتون مما عملو، به خاطر چی و چی و چی و برای این که اعمالشون رو تمام و کمال به خودشون برگردانن. یعنی در واقع اینجوری است، به دلائلی و از جمله برای این که، یعنی گویی خداوند همه مطلب رو اینجا نخواسته به بنده هاش توضیح بده. یکی از حکمت هاش این است که لیوفیهم اعمالهم، علت ها یا حکمت های دیگری نیز دارد. لذا میگن این واو برای عطف هست بر یک علت و غایت محذوف که اون اینجا نیامده. لذا در ترجمه خوب اینطوری ترجمه کنیم، به دلائلی و از جمله برای این که لیوفیهم اعمالهم. خب این عرض کنم اسلوب در قرآن نمونه های متعدد دیگری هم داره. خیلی خب، این همون نکته بود که از آیه 19 سوره احقاف باقی مانده بود. حالا بریم سراغ آیه 20.
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ،
این یوم، روزی که در ابتدای آیه منصوبه. چرا منصوبه؟ معناش چیه؟ این نسبش چه مفهومی رو میرسونه؟ و یوم یعرض الذین کفروا، ببینید کلمه که منصوب هست، خب یا به خاطر این است که مفعول بهه، یا به خاطر این میتونه منصوب باشه که مفعول فیه باشه، یا به خاطر اینکه مثلا مفعول له باشه، بله، حال باشه، تمیز باشه، این کلمات هستن که منصوبن. حالا این و یومه کدومه که از ایناست؟ نقش نحویش چیه که منصوب شده؟ مفعولون بهه؟ یعنی بگیم و روزی را که عرضه می شوند بر آتش؟ یا مفعولون فیه؟ بگیم در روزی که عرضه می شوند در آتش. خب اینا بحثی که روشن بشه تا مفهومای روشن بشه. در مورد این کلمه و موارد مشابه بسیار بسیار زیاد در قرآن، معمولا یکی از این دو احتمال داده میشه، یا مفعولون به یا مفعولون فیه. حالا هم کلمه یوم و هم کلمات هم معنای یوم، مثل اذ و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. مثلا در این آیه 30 سوره بقره بگیم زمانی را که پروردگارت به ملائکه گفت، میشه مفعولون به، مفعولون به. یا در زمانی که پروردگارت به ملائکه گفت، میشه مفعولون فیه. هر کدوم رو بگیرید باید توضیح بدید که این مفعولون به برای چیه. زمانی را که، روزی را که، یعنی خب روزی را که چی؟ چی کار کنین روزی را؟ یا در روزی که مثلا اتفاق افتاد چی شد؟ نیاز به توضیح داره. در اینجور موارد معمولا یا فعل اذکر رو تقدیر میگیرن، یعنی وذکر اذ قال ربک للملائکه، وذکر یوم یعرض الذین کفروا علی النار، یاد کن اون زمانی را که خداوند به ملائکه فرمود چنین و چنان، مفعولون به هست برای فعل محذوف. یا در زمانی که پروردگارت به ملائکه گفت انی جاعلون فی الارض خلیفه، در اون زمان قالو اتجعل فیها من یفسد فیها، یعنی از مفعولون فی هست برای قالو در ادامه آیه. پس هر کدوم اینا نیاز به توضیح داره. حالا در اینجا و یوم یعرض الذین کفروا، آیا مفعولون به هست برای فعل محذوف اذکر؟ یعنی یاد کن اون روز را که چنین چنان می شود، یه احتمال. یا نه، مفعولون فی هست برای مطلبی که در ادامه آیه میاد، یعنی در روزی که کافران بر آتش عرضه می شوند بهشون گفته می شود اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. یعنی یوم ظرف و مفعول فی هست برای اذهبتم طیباتکم، یعنی یقال لهم اذهبتم طیباتکم، که حالا توضیحش در ادامه خواهد آمد. این دو احتمال در این آیه هست و همینطور در آیات مشابه در مورد کلمات مشابه، چه خود یوم چه کلمات مشابهش. حالا به هر کدوم از اینها باشه که هر دو احتمال هست، ما از اینجا رد میشیم، چون دیگه بیش از این نمیتونیم تعیین کنیم، قطعی حرف بزنیم، وقت تفسیر به رأی نشه. میریم ادامه آیه.
و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون.
یعرض الذین کفروا، یعرض یعنی عرضه می شوند، ارائه می شوند. مثلا گفته میشه عرضت الناقة على الحوض، شطور رو بردم دم آب، عرضه کردم به آب. البته آدم فکر میکنه که خب باید برعکس باشه، آب رو باید عرضه کنی به شطور، آتیش رو باید بیارن عرضه کنن به کافران، اما نه، تو عربی اینطوری هم میگن عرضت الناقة على الحوض، یعنی این شطور رو بردم دم آب که آب بخوره. اینجا یعرض الذین کفروا على النار، کفار رو میبرن دم آتش، در واقع انگار اینا رو دارن عرضه میکنن بر آتش. خب اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اذهبتم طیباتکم، اذهب یذهب و اذهاب یعنی بردن، از بین بردن، ذهب یعنی رفت، اذهب یعنی برد. اذهبتم طیباتکم یعنی طیباتتان را، اون چیزای پاکی که داشتید، اینها رو در حیاتکم و دنیا، در زندگی دنیاتون اذهبتم، از بین بردید. یعنی شما یه چیزای طیبی داشتید که این طیب ها توی این دنیا، توی این آخرت به دردتون میخورد. اگر عرایز بنده رو در برنامه قبل خوب عنایت بهش فرموده باشید، اونجا مفصل توضیح دادم ولکل درجات و من معملو، یکی از احتمالاتش این است که، و احتمال قویی هم هست، که درجات این اعمال ما هستن. حتی اگر این تیکه آیه رو به این معنا نگیریم، دنبالش به وضوح این معنا رو تبیین میکنه، ولیوفیهم اعمالهم، برای اینکه خدا اعمالشون رو بهشون به طور کامل بده، نه جزای اعمالشون رو. یعنی اون چیزی که قرار است به عنوان جزای عمل به بنده و شما بدن، نفس عملمونه، خود عملمونه. اینو که اگه خوب متوجه بشیم، حالا تو این آیه که می‌فرماید اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، یعنی اون چیزای طیب و پاکی که داشتید که میتونست بیاد در قیامت ذخیره بشه و اینو در قیامت بهتون بدن که از اینها استفاده بکنید، نه، تو دنیا خرجش کردید، تمام شد، از بین بردیدش، تمامش کردید. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، از اون خوبی ها و پاکی هایی که داشتید تو دنیا بهره بردید. استمتع یعنی بهره برد، لذت برد. استمتاع به معنای استفاده و بهره بردن از چیزی است، بهره بردنی که مطابق میل انسان، انسان ازش لذت میبره. این مطلب در قیامت به اینها گفته میشود. شما ممکنه بگید این گفته میشود از کجای آیه آوردی؟ تو آیه نداره گفته میشود. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، گفته میشودش کو؟ عرض میکنم که در زبان عربی و به تبع اون در قرآن ما یک اسلوبی داریم که حالا من اسمشو میذارم اسلوب حذف ماده قول. یعنی ما زیاد داریم در مواردی که کلمه قول و مشتقاتش از جمله حذف میشن، مفهومش هست ولی خود لفظش دیگه به کار نمیره. توجه فرمودید؟ تو عربی زیاده، تو همین مثل سوره هم ما نمونهشو داریم که حالا من نمونهشو عرض میکنم. قبلنم وقتی که آیه رو بحث میکردیم، آیه 17 هم، اونجا به این نکته من اشاره کردم. ببینید در آیه 17 هم میفرماید که و هما یستغیثان الله ویلک آمن، و هما یستغیثان الله ویلک آمن، با این لحن بخونیم درست داره. آیه 17 هم یعنی آنها دارن استغاثه میکنن، اون پدر و مادر به درگاه خداوند، این بچه بچه نابابیه، و هما یستغیثان الله ویلک آمن، اون وقت یستغیثان و یقولان ویلک آمن، و میگوین به این بچه شون وای بر تو، ایمان بیار، ان وعد الله حق کن. شما توی آیه یقوله رو نمیبینید، توجه میکنید، یقولانه رو نمیبینید، اما سیاق آیه به وضوح دلالت میکنه بر اینکه این مفهوم در اینجا هست. این ماده قول در آیه مقدره، یا حالا بگید محذوفه یا مقدره، تقدیر ماده عده قول و مشتقاتش در آیات قرآن بسیار به کار رفت. مثلا سوره مبارکه بقره آیه 60، قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله، یعنی قد علم کل اناس مشربهم یقال لهم کلوا واشربوا یا قلنا لهم کلوا واشربوا من رزق الله. یا مثلا سوره مبارکه قمر آیه 48، یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر، روزی که در آتش روی چهره هاشون کشانده می شوند، ذوقوا مس سقر، بچشید لمس آتش را، تماس آتش با خودتان را. خب یعنی یوم یسحبون فی النار علی وجوههم یقال لهم ذوقوا مس سقر، وقتی دارن میکشوننشون بهشون این گفته میشه، در حالی که تو آیه کلمه یقالو نداره. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر، این ماده قول یقالو در تقدیره، این اسلوب در زبان عربیه. توجه میکنید ما وقتی عربی میخونیم فاعل و مفعول و نمیدونم چهار دستیقه ماضی مضارع اینا رو یاد میگیریم، این اسالیب رو هم خوب یاد بگیریم، ولی متاسفانه تو آموزش‌های عربی، آموزش های عمومی عربی ما، این نکات جاش خالی آموزش داده نمیشه. حالا اینجا توی قرآن عرض میکنیم. پس حالا اینجا و یوم یعرض الذین کفروا علی النار یقال لهم اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، در روزی که اینها را بر آتش عرضه میکنند بهشون گفته میشود اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا یقال لهم. توجه فرمودید.
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
حالا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا یعنی چی؟ این رو یه اشاره کردم که حالا باز متاسفانه باز وقتمون تمام شد، مطالب ما هنوز باقی مونده. مطلب رو با اشاره تکرار میکنم، توضیح بیشترش رو انشالله جلسه بعد عرض میکنم. در قیامت نفس عمل جزا و پاداش ما هست، چه خوبش چه بدش. البته در جهت خوبی فضل الهی هم هست، من جاء بالحسنات فله عشر امثالها. کارهایی که انجام میدیم اگر تو همین دنیا جزاشو به ما بدن، عملو به هم برگردونن، دیگه تو قیامت چیزی نداریم. این معنای اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها هست، یعنی تو همین دنیا جزای اعمالتون رو گرفتین، دیگه طلبی ندارید در قیامت. در مورد افراد بد این گونه است. توضیحش انشاءالله باشه برای جلسه بعد که بتونم مفصلتر این مفهوم رو از قرآن براتون تبیین بکنم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا رسول الله معلمنا